دلبرا من سندن آیر تند جان نیلرم مهنسن اشیدتک. عزیز دوستلار، چارلی چاپلین دیگر دنیادا همه ایچون یر وار. پس آیرسنن یرین توتمختن قباخ öz yerini tap. Ötəri dünyada nə vəfa var, nə qalarqılıq. Pəs bu dünyaya bel bağlamaq yersiz və bihudədir. Dünya fani bir mahnının adıdır ki, ağay Cəfər Məhəmmədzadənin səsi ilə eşidəcəksiz. Bu mahnının ahəngsazı ağayı Əli Rıza Kuhlani və şairi ağayı Müzəffəri Xudavəndqardır. Dünya fani unvanlı mahnını eşittik. Ağay Cəfər Məhəmmədzadənin səsiylə. Hörmətli və istəhli yoldaşlar, Xəyal Telləri bərnaməsi də burada başa çatır. Gələn görüş və bərnaməyəcək. Həq pənahında sağ və salamat qalasız.
سلام.
بله.
سلام.
سلام.
بیایی وسایل از دستم بگیر.
خسته نباشی، خوش اومدی.
ممنون. چه خبر این همه لامپ روشن کردی خانم لنگ زارا؟
خب چی کار کنم، خونه تاریکه، منم روشن کردم.
خونه تاریکه، سلای پرده زدی رو پنجره، همه لامپ های خونم روشنه. این یعنی چی؟
استفاده از نور طبیعی باعث شادی بیشتر در محیط کار و نیز خانه می شود. با انگیزه بیشتری پرده ها را کنار بزنید و از نور طبیعی خورشید بهره بگیرید. در مصرف برق صرفه جویی کنیم.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
مادر برگزاری مراسم تحریف آقای پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران عصر امروز در صحن علنی مجلس.
ادامه ورود مقامات کشورهای مختلف به تهران برای حضور در آیین تحلیف رئیس جمهوری اسلامی ایران.
دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان انتظامی قضات برای فراهم شدن امنیت سرمایه گذاری محدودیت‌های غیر ضروری فعالان اقتصادی برطرف شود.
شهادت 13 فلسطینی در 8 روز حملات رژیم صهیونیستی به خان یونس در جنوب نوار غزه. شمال فلسطین اشغالی زیر آتش حملات موشکی حزب الله.
و بازسازی توهین‌آمیز تابلوی شام آخر در نمایش افتتاحیه بازی‌های المپیک با خشم و انتقاد گسترده‌ای در غرب مواجه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من فرشاد جدیدی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
مراسم تحلیف و ادای سوگند آقای پزشکیان به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران عصر امروز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس برگزار می شود. بر اساس اصل 121 قانون اساسی، مراسم تحلیف یا سوگند رئیس جمهور باید در نشست علنی مجلس همراه با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان برگزار شود.
سه‌شنبه 9 مرداد 14 باری می شود که یک رئیس جمهور در ایران سوگند یاد می کند. مسعود پزشکیان که 16 سال نماینده مجلس بوده و به دوره 12 هم راه پیدا کرد، کمتر از یک ماه می شود با پیروزی در انتخابات زودهنگام 1403 از مجلس به دولت رفته. این صدای سرود ملی جمهوری اسلامی است که 7 مرداد در حسینیه امام خمینی تنین انداز شد. آقای پزشکیان حکم ریاست جمهوری را با امضای رهبر معظم انقلاب گرفت و رسما رئیس دولت 14 شد.
دست به دست هم دهیم تا فضای احیای نشاط و امید و اعتماد برای آینده ایران پایدار و ماندگار بماند.
مراسم سوگند یا همان تحلیف در قانون اساسی آمده. رئیس جمهور باید در صحن مجلس در حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان در برابر قرآن و ملت سوگند یاد کند و در سوگندنامه اش چند تعهد قرار گرفته، از جمله این که پاسدار مذهب رسمی و قانون اساسی باشد، از خودکامگی پرهیز کند و حامی آزادی و حرمت ملت باشد. مجلس اعلام کرده حضور بیش از 70 هیئت از مقامات کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی و 300 مهمان خارجی در مراسم تحلیف رئیس جمهور قطعی شده و در مجلس شورای اسلامی کار مسعود پزشکیان به پایان نمی رسد. او باید وزیران پیشنهادی خودش را برای گرفتن رأی اعتماد حد اکثر پس از 2 به مجلس معرفی کند. مجلسی که دقیقاً 2 قبل از ریاست رسمی او بر دولت، یعنی از 7 خرداد، کار خودش را آغاز کرده. ابراهیم اسدی بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما.
برخی مقامات و فرستاده های ویژه کشورهایی از 4 قاره اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی و آسیا از جمله میهمانان خارجی هستند که تا این زمان برای حضور در آیین تحلیف نهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شدند.
مجلس برای مراسم ادای سوگند رئیس جمهور آماده می شود. از حدود 300 مهمان خارجی این مراسم، مهمانان 11 کشور در سطح رئیس جمهور و نخست وزیر و 14 کشور در سطح رؤسای مجالس هستند. پروازهای ورودی از دیشب در تهران به زمین نشسته و تا فردا ادامه دارد. تا عصر امروز از مقامات و فرستادگان ویژه 27 کشور و 2 بین‌المللی استقبال شده. نخست وزیر کوبا، رئیس مجلس کشورهای مالزی، کومور، سریلانکا، وزیر گردشگری و نایب رئیس مجلس ملی ماداگاسکار و همچنین نایب رئیس مجلس غنا از مهمانان شامگاه یکشنبه و روز دوشنبه بودند. معاون رئیس کمیته دائمی کنگره خلق چین، وزیر مشاور بنگلادش، وزرای دولت نیجر و وزرای امور خارجه از اریتره، آفریقای جنوبی، گامبیا و سودان با استقبال مسئولان ایرانی وارد کشور شده اند. 5 کشور هم فرستاده ویژه دارند: کولومبیا، مالت، اکوادور، مغولستان و دومینیکن. معاون نخست وزیر هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان، سرپرست امور خارجه و معاون وزیر امور خارجه لیبی، معاون نخست وزیر میانمار و معاون رئیس جمهور مالدیو هم به تهران آمدند. دبیر کل مجمع گفتگوی همکاری آسیا و دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی 8 کشور اسلامی در حال توسعه یا D8 نمایندگان سازمان های بین المللی هستند که برای روز تحلیف به تهران آمدند. از کشور سوریه نخست وزیر، وزیر اقتصاد و وزیر امور خارجه آمدند. پادشاه عمان هم نماینده ویژه فرستاد. نماینده مجلس ایسلند و معاون نخست وزیر صربستان هم از مهمانهای دیگر عصر امروز بودند.
رئیس جمهور در تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه گفت آماده ارتقای روابط با فرانسه بر مبنای صداقت و اعتمادسازی مشترک هستیم. آقای پزشکیان ضمن اعلام آمادگی کشورمان برای ادامه مذاکرات رفع تحریم‌ها گفت اجرایی شدن همه تعهدات از سوی طرفین و توقف تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران حداقل انتظار از این توافق است. رئیس جمهور همچنین با ابراز نگرانی از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم غزه و تشدید تنش‌ها در مرز لبنان نسبت به تبعات حمله رژیم صهیونیستی به لبنان هشدار داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم ضمن تبریک انتخاب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور ایران ابراز امیدواری کرد روابط ایران با فرانسه ارتقا یابد. دیدار با نخست وزیر سوریه، نخست وزیر کوبا، قائم مقام دبیر کل حزب الله لبنان، دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، رئیس مجلس نمایندگان مالزی و وزیر روابط همکاری‌های آفریقای جنوبی از جمله برنامه‌های رئیس جمهور بود. آقای پزشکیان در این دیدارها بر گسترش روابط دو جانبه و بین المللی تاکید کرد. در ادامه پیام‌های تبریک به رئیس جمهور کشورمان، رئیس جمهور کنگو ضمن آرزوی موفقیت برای آقای پزشکیان بر روابط دوستانه با ایران تاکید کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با همتای مالزیایی خود گفت فضای یک جانبه گرایی در دنیا رو به افول است. آقای قالیباف در دیدار با جوهری بن عبدل که برای شرکت در آیین تحلیف آقای پزشکیان به تهران آمده تاکید کرد امیدوارم مجلس و دولت جدید بتوانند روابط خود را با کشور دوست و مسلمان مالزی ادامه دهند. رئیس مجلس مالزی هم با بیان اینکه ایران همواره به عنوان یک الگو جایگاه خاصی در نگاه ما دارد گفت گسترش روابط مالزی و ایران با توجه به تحولات جهانی و منطقه‌ای ضروری است. همچنین رئیس مجلس سریلانکا که برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری وارد تهران شده با رئیس قوه مقننه دیدار و گفتگو کرد. مستروان عبدو رئیس مجلس کمر هم که دیگر میهمان مراسم تحلیف است با حضور در بهارستان با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
وزیران خارجه کشورهای مختلف که برای حضور در مراسم تحلیف رئیس جمهور در تهران حضور دارند با سرپرست وزارت امور خارجه دیدار و گفتگو کردند. سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار معاون وزیر خارجه کوبا گفت باید تلاش جدیدتری برای جلوگیری از جنایت‌ها در غزه انجام دهیم. آقای باقری رویدادهای غزه را مهمترین مسئله جهان دانست و گفت استمرار و تشدید جنایت‌ها در غزه تهدید امنیت منطقه و جهان است. معاون وزیر خارجه کوبا هم مقابله با نسل‌کشی فلسطینیان را اولویت کوبا دانست و ادامه مشورت‌های تهران هاوانا در این باره تاکید کرد. همچنین در دیدار وزیر خارجه گامبیا با سرپرست وزارت خارجه بیانیه مشترک از سرگیری روابط دو کشور امضا شد. وزیر خارجه سودان هم در دیدار با سرپرست وزارت خارجه بر توسعه روابط تهران خارتوم تاکید کرد.
سخنگوی کرملین از دعوت رسمی رئیس جمهور روسیه از رئیس جمهور کشورمان برای شرکت در نشست سران بریکس خبر داد. دیمیتری پسکوف گفت پوتین در حال آماده شدن برای دیدار با پزشکیان در نشست سران بریکس است. بنابر اعلام منابع خبری در این سفر و در حاشیه نشست بریکس احتمالاً ایران و روسیه پیشنویس همکاری‌های راهبردی دو جانبه‌ای امضا کنند. نشست سران قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان موسوم به بریکس قرار است مهر در شهر کازان روسیه برگزار شود.
نخست وزیر جمهوری آذربایجان انتصاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهوری ایران را تبریک گفت و بر آمادگی کشورش برای تقویت روابط دو جانبه با تهران تاکید کرد. علی اسدوف گفت جمهوری آذربایجان برای روابط خود با ایران ارزش قائل است. روابطی که مبتنی بر ریشه های مذهبی و فرهنگی مشترک، احترام متقابل و حسن همجواری است. آقای علی اسدوف همچنین در این نامه بر آمادگی خود برای برداشتن گام‌های مشترک برای تقویت بیشتر روابط آذربایجان و ایران و گسترش همکاری‌های دو جانبه سودمند تأکید کرد. همچنین رئیس مجلس سریلانکا که برای شرکت در مراسم تحلیف ریاست جمهوری وارد تهران شده، با رئیس قوه مقننه دیدار و گفتگو کرد.
رئیس قوه قضاییه بر همکاری مسئولان قضایی با دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور تأکید کرد. آقای محسنی ژه‌ای به دادستان انتظامی قضات دستور داد برای فراهم شدن امنیت سرمایه گذاری، محدودیت های غیر ضروری فعالان اقتصادی برطرف شود.
وظیفه داریم که از فعالین اقتصادی سالم حمایت بکنیم.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر همکاری با دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور.
اگر ما کمک بکنیم به دولت، در واقع به خودمون کمک کردیم، یعنی به قوه قضاییه کمک کردیم.
آقای محسنی ژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی از بازداشت خارج از عرف یک فعال اقتصادی انتقاد کرد.
میگه من رفتم توی هواپیما، اومدن از داخل هواپیما منو با یه وضع مثلا فرض کنید خاصی آوردن بیرون، با یه موضع خاصی منو بردن بازداشت کردن. گفت من انتظار داشتم تعهد، حالا اشتباهی شده، الان که من میرم من خودم معرفی میکنم، میگم آقا من فلانی هستم و چه کسانی منو میشناسن، یه زنگی بزنید به اونا، از اونا مثلا سوال کنید در مورد سابقه من، حتما حالا اگرم رفع اتهام نمیشه از من، اینها مثلا میان و میگن که خیلی خوب حالا شما سوال کنید، من اصلا مدارک رو ادایه میدم. هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده. یه فرد اینجوری وقتی میاد، بعد شما فکر میکنی به همین لطمه میخوره، به همین طور باشه، خب مسئولیتش به عهده کیه؟ قطعا مسئولیتش به عهده منم هست و بعد مستقیم به عهده دادستان و بالمباشره به عهده بازپرس.
بعد هم دستوراتی برای مسئولان قضایی صادر کرد. دستور اول به دادستان انتظامی قضات برای کاهش محدودیت فعالان اقتصادی.
امنیت سرمایه‌گذاری رو ما سعی کنیم تأمین بکنیم.
و دستور بعدی رئیس قوه قضاییه به رئیس سازمان زندان‌های کشور برای تهیه فهرستی از زندانیان تأخیر و تعدیه و تعیین تکلیف پرونده این محکومان.
یک جایی حق طرفینه، نمیشه حتما حق اون رو هم ضایع کرد، اون طرف هم باید لحاظ کرد، بانک باشه، طلبکار دیگری باشه، اونم نمیخوام بگم که ما حق اون نادیده بگیریم، اما یقینا این وضع غیر مطلوبی است.
اما در بخش دوم نشست، آقای محمدی رئیس سازمان زندان‌های کشور هم گزارشی از توسعه اشتغال در برخی زندان‌های کشور داشت.
به هدف گذاری کردیم که انشاءالله تا پایان سال حداقل 12 کارگاه صنعتی هم در زندان‌ها احداث بشه و مورد بهره برداری قرار بگیره.
و تعیین تکلیف پرونده محکومان قصاص که سالهاست در زندان بلا تکلیفند از دیگر دستورات رئیس قوه قضاییه در این نشست بود. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیما.
فروش حضوری ارز اربعین در 7 بانک عامل آغاز شد و تا 3 شهریور ادامه دارد. به گفته وزیر کشور، موکپای ایرانی تا 2 یا 3 روز بعد از اربعین در مرزها هستند که زائران باید سفر خود را برنامه ریزی کنند تا در مرزها دچار مشکل نشوند.
وزیر کشور از زائران اربعین خواسته مدت سفرشان در عراق را مدیریت کنند. وحیدی وزیر کشور:
عزیزان جوری تنظیم کنند و مدیریت کنند سفرشون رو که تا 2-3 روز بعد از اربعین حتما برگردند. مدت سفرشون در داخل راه هم مدیریت کنند، 6 روز الی 7 روز بیشتر نباشد.
فروش حضوری ارز اربعین در شعب منتخب 7 بانک ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات، پارسیان و پست بانک آغاز شده. چگینی، کارشناس اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی:
در حال حاضر این نرخ برای هر دینار عراق بین 36 تا 37 تومان هست که در مجموع هر نفر میتونه تا سقف 200,000 دینار رو ارز بخواد تهیه کنه و و معادل حدوداً 7,300,000 تومان هم اگر بخواد سقف ارز خودش رو تهیه کنه نیاز هست که پرداخت کنه.
پیش فروش سراسری بلیط اتوبوس برای اربعین هم از 10 مرداد آغاز میشه. امانی، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:
ظرفیت تعداد اتوبوسامون 14,000 اتوبوس داریم، اما 6,000 تاش عملیاتی هست که میشه برای اربعین استفاده کرد.
پیش فروش بلیط قطار ویژه اربعین هم از هفته آینده آغاز میشه. صالحی، مدیر عامل شرکت راه آهن:
افزایش نرخی برای ایام اربعین نخواهیم داشت نسبت به قبل از اربعین.
مرز باشماق یکی از مرزهای تردد زائران به کربلا در استان کردستان است که آماده شده. سردار آزادی، فرمانده انتظامی کردستان:
سی گیت آماده کردیم که به نظرم کافی باشه، هم ورود هم خروج، که البته اگر نیاز داشته باشه بازم میتونیم این قابلیت داریم که افزایش بدیم.
بیمارستان ها و مرکز درمانی هلال احمر به صورت 24 ساعته در خدمت زائرانه. اوحدی، دبیر ستاد اربعین جمعیت هلال احمر:
7 بیمارستان حداقل ما در مسیر نجف تا کربلا داریم. در کربلا 17 مرکز متعلق به خود جمعیت هلال احمر هست.
و یک نکته بهداشتی که لازمه در طول پیاده روی اربعین توجه کنید:
لازمه نوشیدن شربت هایی که از بهداشتی بودن آب اونها مطمئن نیستید رو هم کاملا فراموش کنید و به جاش از آب معدنی برای رفع تشنگیتون استفاده کنید.
زهرا حسینی سرشت، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم تهران با پیکر شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس مهرداد حیدری در معراج شهدا وداع کردند. مهرداد حیدری دی سال 65 در عملیات کربلای 5 منطقه شلمچه شهید و پیکرش در روزهای اخیر تفحص شده است.
استانداری تهران در اطلاعیه اعلام کرد ساعت کار ادارات دولتی فقط در شهر تهران امروز سه‌شنبه 9 مرداد از ساعت 6 تا 10 صبح خواهد بود. این کاهش ساعت کار شامل دستگاه‌های امدادی، خدماتی و بانک‌ها نمی‌شود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت از کاهش چشمگیر میزان ورودی‌های مبتلا به تب دنگی به کشور در مقایسه با ماه‌های گذشته خبر داد. دکتر فرشیدی با بیان اینکه بندر لنگه در هرمزگان بیشترین مبتلایان به تب دنگی را دارد گفت گرمای هوا باعث کاهش تراکم پشه آئدس و متوقف شدن افزایش مبتلایان شده. معاون بهداشت وزارت بهداشت از مردم خواست در صورت مشاهده هر نوع علائم مشکوک به تب دنگی بلافاصله به پزشک مراجعه کنند.
روابط عمومی منطقه سوم دریای سپاه از توقیف یک فروند نفتکش متخلف حامل بیش از 700 هزار لیتر نفت قاچاق در شمال خلیج فارس خبر داد. این نفتکش با نام تجاری پرل جی با پرچم کشور توگو و مالکیت شخصی عراقی ساکن دبی حوالی میدان نفتی آرش در حال بارگیری سوخت قاچاق از لنج‌های ایرانی بود، اما با حکم مقام قضایی و توسط رزمندگان سپاه توقیف شد. همکنون این نفتکش همراه با 9 خدمه آن که دارای ملیت هندی هستند به لنگرگاه امام خمینی منتقل شد و تحت نظارت است.
دستگیری یک گروه وابسته به گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان. این گروه 4 نفره پشتیبانی و انتقال محموله های انفجاری گروهک تروریستی موسوم به جیش العدل را بر عهده داشتند، اما با عملیات نیروهای امنیتی و انتظامی قبل از هر گونه اقدام خرابکارانه در روستای قادر آباد خاش دستگیر شدند. در عملیات دستگیری این تروریست ها 7 قبضه سلاح کلاش، 3 قبضه سلاح M4 آمریکایی، 3 قبضه موشک انداز RPG، 4 دستگاه بیسیم و مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.
رئیس جمهور ثبت جهانی تپه حکمتانه به عنوان 28مین اثر ثبت جهانی ایران در یونسکو را به مردم ایران تبریک گفت. آقای پزشکیان گفت به پاسداشت میراث فرهنگی در این دولت و توجه به مقوله گردشگری و صنایع دستی اهتمام خواهیم ورزید. تپه حکمتانه همدان نماد اتحاد اقوام ایرانی از دوره ماد و گسترش و پاسداری از آن در دوره‌های هخامنشی، اشکانی و ساسانی است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. حملات ارتش رژیم صهیونیستی به خان یونس در جنوب نوار غزه وارد 8مین روز متوالی خود شد. منابع پزشکی اعلام کردند در این حملات تا این لحظه پیکر 13 فلسطینی به بیمارستان ناصر منتقل شد. یک کودک در این جنایت به طرز هولناکی به شهادت رسید. در بمباران‌های رفح در جنوب نوار غزه هم تاکنون 5 فلسطینی به شهادت رسیدند. همچنین 3 فلسطینی در بمباران خانه‌ای در جنوب شهر غزه به شهادت رسیدند. منابع میدانی همچنین از شهادت یک فلسطینی بر اثر تیراندازی کوادکوپتر ارتش اشغالگر در جنوب شهر غزه خبر دادند. با شهادت یک خبرنگار فلسطینی دیگر شمار شهدای خبرنگار در نوار غزه به عدد 164 نفر رسید. منابع میدانی از ویرانی بخش شرقی اردوگاه آوارگان بریج در مرکز نوار غزه در حملات ارتش اشغالگر میگویند. با ادامه بحران انسانی و بهداشتی در نوار غزه، وزارت بهداشت فلسطین غزه را منطقه شیوع ویروس فلج اطفال اعلام کرد.
شمال فلسطین اشغالی زیر آتش حملات موشکی حزب الله. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد 4 موشک از جنوب لبنان به منطقه الجلیل اولیا اصابت کرده. رسانه‌های صهیونیستی هم از وقوع آتش سوزی در 4 منطقه الجلیل اولیا و اعزام تیم‌های آتش نشانی خبر دادند. برخی منابع هم از حمله پهپادی به شهرک کریات شمونا در شمال فلسطین اشغالی خبر می‌دهند. یک پایگاه صهیونیست‌ها هم در نزدیکی مرزهای جنوب لبنان هدف حمله قرار گرفته. در پی این حمله والگردهای نظامی صهیونیست برای انتقال مجروحان وارد عمل شد. تنش‌ها در مرز لبنان و فلسطین اشغالی از شامگاه شنبه و در پی حادثه منطقه مجدل شمس بالا گرفته. در این حادثه 12 نفر کشته و 30 تن هم زخمی شدند. رژیم صهیونیستی با اتهام زنی به حزب الله حملات به شهرهای جنوبی لبنان را تشدید کرده. مقاومت اسلامی لبنان اما در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط با این حمله را رد کرد.
اهالی شهر مجدل شمس در جولان اشغالی سوریه نخست وزیر رژیم صهیونیستی را از این منطقه بیرون کردند. نتانیاهو که به بهانه تسلیت به خانواده‌های قربانیان حادثه مجدل شمس به این شهر رفته بود، با مخالفت اهالی این منطقه بعد از چند دقیقه مجبور به ترک آنجا شد. بلافاصله پس از انتشار خبر سفر نتانیاهو به مجدل شمس، صدها نفر از اهالی با برپایی تجمع در محل حضور نتانیاهو از وی خواستند آنجا را ترک کند. اهالی این شهر نخست وزیر رژیم صهیونیستی را جنایتکار جنگی و کودک‌کش خواندند.
رأی ونزوئلایی ها با مادورو. نیکولاس مادورو سومین بار در انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا پیروز شد. کمیسیون انتخابات ونزوئلا اعلام کرد مادورو با 51% آرا پیروز انتخابات شده است. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه با حضور 8 نامزد برگزار شد که ادمون گونزالس رقیب اصلی مادورو در انتخابات بود. ناظران انتخاباتی از آفریقای جنوبی فرایند رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را آزاد، عادلانه و شفاف ارزیابی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشور من هم برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا را به ملت، دولت و رئیس جمهور منتخب این کشور تبریک گفت.
مجری سابق بی بی سی به ساخت تصاویر مستهجن از کودکان محکوم شد. هیو ادواردز که تا بهار امسال هم در شبکه سلطنتی انگلیس مشغول بود، متهم است در فاصله سالهای 2020 تا 2022 ده ها تصویر در پیام‌رسان خود به اشتراک گذاشته. برخی از تصاویری که در این پرونده به آنها اشاره شده در بالاترین رده از دستبندی تصاویر مستهجن قرار دارد. ممکن است این مجری سابق بی بی سی چهارشنبه در دادگاه به 10 سال حبس محکوم شود. او پیش از این گوینده پرمخاطبترین و پردرآمدترین بخش‌های خبری و یکی از مجریانی بود که برای پوشش خبری رویدادهای مهم در بی بی سی انتخاب می‌شد. 5 سال پیش هم یک مجری دیگر این شبکه سلطنتی انگلیس به جرم فساد اخلاقی و ذخیره بیش از 500 عکس مرتبط با کودک‌آزاری به 18 ماه حبس محکوم شده.
بازسازی توهین‌آمیز تابلوی شام آخر در نمایش افتتاحیه بازی‌های المپیک با خشم و انتقاد گسترده‌ای در غرب مواجه شد. ده‌ها چهره ورزشی و هنری این نمایش را توهین به مسیحیت و عیسی مسیح علیه السلام قلمداد کردند. اندرو تید، بوکسور آمریکایی، با اعتراض به رفتار برگزار کنندگان المپیک، تحریم این بازی‌ها را خواستار شد و از مسیحیان جهان خواست در دفاع از مسیحیت به پا خیزند. او گفت: مسیحیت مسخره نخواهد شد. شرکت سی اسپایر که یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری آمریکایی است، در اعتراض به این نمایش تصمیم گرفت تبلیغات خود را از بازی‌های المپیک حذف کند. همچنین شمار زیادی از مسیحیان فرانسه در محکوم کردن توهین به مسیحیت تجمع کردند. اما در پی تشدید انتقادها از جریحه دار کردن احساسات مسیحیان جهان از جانب برگزار کنندگان المپیک پاریس، ویدئوی این مراسم که شامل تحریف تابلوی شام آخر اثر لئوناردو داوینچی بود از حساب یوتیوب المپیک حذف شد. برگزار کنندگان المپیک پاریس اعلام کردند از هر فردی که از نمایش مراسم افتتاحیه احساس توهین کرده باشد عذرخواهی میکنند.
و حالا آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای جعفری.
سلام، شبتون بخیر. روز سوم بازی‌های المپیک پاریس با رقابت ورزشکاران کشورمون در دو رشته تیراندازی و قایقرانی پیگیری شد. در ادامه رقابت‌ها امروز ورزشکاران کشورمون به مصاف حریفانشون میرن.
در سومین روز از بازی‌های المپیک کاروان ایران در دو رشته قایقرانی و تیراندازی نماینده داشت. مهسا جابر و زینب نوروزی نمایندگان ایران در قایقرانی روینگ دو نفره سبک وزن بانوان که روز گذشته در دور مقدماتی چهارم شده بودند، در رقابت شانس مجدد باب زدند. اونا با نمایندگان آرژانتین، چین، کانادا و ایرلند رقابت کردند و با ثبت زمان 7 دقیقه و 35 ثانیه و 56 صدم ثانیه در جایگاه چهارم قرار گرفتن و به فینال سی را یافتند. این دو بانوی قایقران ایران در ادامه رقابت خود چهارشنبه 10 مرداد در فینال سی با چین، پرو و ژاپن برای رتبه‌های 12 تا 16 هم رقابت می‌کنند. زینب نوروزی قایقران المپیکی ایران:
واقعا خیلی سختی دوباره افتاده بودیم. قرعه سی حالا هم تو مقدماتی هم تو رپیشاژ واقعا
مرگ میشه گفت. علیرضا سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی:
با توجه به اینکه چین اواسط مسابقه پاروش در رفت، هیچ کس فکرش نمی‌کنه که این اتفاق برای کسی که دایره کسب مدال در المپیک رو داشته باشه این اتفاق براش بیفته، تمرکز بچه‌ها یه مقدار خارج شد.
در تیراندازی به اهداف پروازی محمد بیرانوند در خط آتش ایستاد. او در راند اول و دوم امتیاز 23 را ثبت کرد. جوانترین ورزشکار المپیکی ایران در راند سوم امتیاز 24 را ثبت کرد و با 70 امتیاز در رده 21 ایستاد. دور مقدماتی تراپ مردان دوشنبه با برگزاری راند چهارم و پنجم به پایان میرسه و چهره 6 تیرانداز راه یافته به فینال مشخص میشه. محمد بیرانوند، تیرانداز المپیکی ایران:
انشالله که بتونیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
در روز چهارم بازی‌های المپیک علاوه بر بیرانوند در رشته قایقرانی و در ماده روینگ تک نفره فاطمه مجلل در 1/4 نهایی، در شنا سامیار عبدلی در مرحله مقدماتی 100 متر آزاد و مبینا فلاح در تیراندازی با کمان انفرادی بانوان در مرحله 1/32 نهایی به مسافه حریفاشون میرن. مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
در حاشیه بازی‌های المپیک، فیفا در نشستی که در پاریس داشت، عربستان سعودی رو به عنوان میزبان جام جهانی فوتبال 2034 معرفی کرد. تیم والیبال جوانان ایران در دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کمتر از 20 سال آسیا در 3 دست مقابل اندونزی میزبان مسابقات به پیروزی رسید و در دیدار پایانی امروز به مصاف کره جنوب سپاسند.
طی فردا در بخش‌های نوار شمالی کشور، در بخش‌های شمال غرب، سواحل جنوبی، دامنه‌های جنوبی البرز، نواحی شمال شرقی کشور، روند کاهش نسبی دما پدیده غالب هستش. انتظار داریم که طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در این مناطق روند کاهش دما مجدداً جای خودش رو به روند افزایش دما بده. به لحاظ بارش ها هم در روز سه‌شنبه ما بارش ها رو در بخش های سواحل جنوبی دریای خزر، در استان های گیلان، مازندران و همچنین در استان گلستان شاهد هستیم. در این روز در بخش های شمال شرق شب، دامنه های جنوبی البرز، نواحی مرکزی در بعضی از ساعات بر سرعت وزش باد افزوده میشه و وزش بادهای شدید در این مناطق پدیده غالبه که سبب گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید میشه.
امروز دوشنبه 9 مرداد 1403 هجری شمسی، 24 محرم الحرام 1446 هجری قمری و 30 جولای 2024 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 3:33 و هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:11 است. تشکر و سپاس از همراهی شما. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اودالان عرفان نفسه.
mahnısını yayan ürək nəğməsi. Qocaman illərin viqarlı səsi. Savalan yurdunun danışar dili Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM-də 94.1 MHz.
امشب همراه با صدای مرکز فارس.
به نام خدا، به نام خدایی که همیشه و همه جا حواسش به هممون هست. الهی به امید تو، نه به امید خلق روزگار. بهشت اونجان که سر به ناز باشه، پر و پروانه و پرواز باشه، زمین و آسمونش عاشقونه، مثل شهر خودم شیراز باشه. مردم مهربان سرزمینم ایران، هر کجا که هستید، از جنگل‌های سرسبز و زیبای شمال تا سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس، از شرق تا غرب کشور عزیزمون، هر جایی که صدای ما رو میشنوید و شب زنده دارید، سلام. به شب‌های ایران خوش آمدید. ما امشب هم میزبانیم هم میهمان. میزبان شما در شهر راز، شیراز جنت طراز، و میهمان خانه های شما در سراسر ایران. به شبهای ایران رادیو فارس خیلی خوش اومدید. در بامداد روز سه‌شنبه نهم مرداد ماه 1403 هستیم و امروز در تقویم رسمی کشورمون روز اهدای خون هست. این روز رو به همه اهدا کنندگان خون تبریک میگم. اما دوستان عزیز، امشب در شبهای ایران از شما پرسیدیم که آخرین هدیه‌ای که دادین چی بوده و به کی بوده. لطف فرمایید شماره تلفن رادیو فارس رو یادداشت بفرمایید: 3628-9420 3628-9520 با پیش شماره 071 و سامانه پیام کوتاه 3071-10 هم برای ارسال پیامک. بفرمایید آخرین هدیه‌ای که دادین چی بوده و به کی بوده؟
شیراز و مخلوب خدا بینه، یا جمال مردم سودا آشنا بینه یا درون سینه‌شون بی قهر و کینه، درون سینه‌شون بی قهر و کینه، دل پاک و پر از مهر و صفا بینه یا دل پاک و پر از مهر و صفا بینه یا ای یار 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 میگن شیراز و سر به ناز داره ای یار، هوای خرمش اجاز داره ای یار، دل هر کس به جایی خو گرفته، دل هر کس به جایی خو گرفته، دل من حسرت شیراز داره ای یار، دل من حسرت شیراز داره ای یار 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 ای یار
ای قربون شیراز که همه مهربونن، دل دارن صفا دارن، غم دلت میدونن، از صبح تا پس این هفت روز هفته میپلکن، شب جمعه کنار دلگشا غم میتکونن، ای با تو رفیق جنگ بشن تا صبح محشر وجه تو جون میدن، هر جا باشی با تو میمونن. همین اول برنامه ای دعوت کنم از همه مردم ایران، فصل فصل سفر دیگه، تشریف بیارید به استان فارس، تشریف بیارید به شیراز، قدمتون رو سر چیشمون، قول میدیم بهتون بد نگذره دیگه. اما امشب در شبهای ایران رادیو فارس ما این بخش ها رو تقدیمتون میکنیم، گزارش داریم از مرکز فارس، گزارش داریم از مرکز سمنان، گزارش داریم از مرکز اردبیل، ترانه و موسیقی داریم، تلفن و پیامک داریم و به مناسبت روز اهدای خون گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای دکتر اکبرزاده مدیر کل انتقال خون استان فارس. با شبهای ایران با ما باشید حدوداً تا حوالی ساعت 2 بامداد. دوستان عزیز، سازمان انتقال خون نهم مرداد ماه هر سال رو روز اهدای خون نامگذاری کرده. نهم مرداد ماه 1353 سازمان انتقال خون برای سامان دادن به وضعیت آشفته خون رسانی و ترویج فرهنگ اهدای خون به وجود آمد. در گذر 50 سال سازمان انتقال خون کارهای بسیار بزرگی انجام داده، از ایجاد پایگاه در بیمارستانها تا واحد سیار و ثابت برای تهیه و توزیع خون و فراورده‌های خونی به بیماران. روز اهدای خون فرصت بسیار خوبیه برای مراجعه به پایگاه‌های خوندهی و همونطور که هممون می‌دونیم اهدای خون اهدای زندگی. 40 دقیقه از بامداد گذشته و ما از شما پرسیدیم که آخرین هدیه‌ای که دادین چی بوده و به کی بوده. یه بار دیگه من شماره تلفن‌های رادیو فارس رو عرض کنم خدمتتون، یادداشت بفرمایید: 36289420 36289520 با پیش شماره 071 و 37110 هم برای ارسال پیامک است. اولین گزارش همکار خوبم سرکار خانم زاره از مرکز فارس آماده است، با هم میشنویم.
به نام خدای زیبای آفرین و سلام دوستان عزیز شنونده و همکاران خوبم در هر گوشه از ایران اسلامی که زندگی میکنید، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. در شهر شیراز هوا بسیار گرمه. اینجا شیراز پایتخت فرهنگی ایران و شهر علم و ادب و فرهنگ و هنر، شهر تمدن‌های چند هزار ساله، شهر شاعران بلند آوازه چون
سعدی حافظ.
بله دوستان عزیز، من در ابتدای خیابان فضل‌آباد هستم، کوچه شماره 10 و خانم در کنار من هستن. سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. ممنون،
زنده باشید. خانم شما فعالیتتون چیه؟ یا به عبارتی آیا شاغلید یا خانه‌دار؟
من شاغل هستم، من خب دیگه الان بازنشسته شدم.
در چه زمینه کار می‌کردید؟
معلمی.
به سلامتی. به عنوان خانم معلم، البته خب معلم‌ها زیاد کادو می‌گیرن، ولی خودتون تا حالا به کسی هدیه دادین؟
آره خیلی.
به کیا مثلا؟
اطراف، نزدیکا، هدیه تولد به نوه ها.
آخرین هدیه ای که دادین به کی بوده و چی بوده؟
آخرین هدیه به دخترم دادم و یه گلدون گل برای تولدش دادم.
چقدر قشنگ. گلدون گل طبیعی بود یا مصنوعی؟
طبیعی، خیلی قشنگ.
چه گلایی بوده؟
گل کامپت.
چجوری این گل؟
گلی هفته یه بار آبیاری میخواد، خیلی خوشگله. یه گلدونش هم عوض کردم، براش هدیه دادم.
زنده باشی.
و اونو خیلی دوست داشت نسبت به پولایی که بهش میدادن، گویی برام خیلی عزیزه.
این هدیه دادنا، هدیه گرفتنا چه احساسی داره؟
خیلی، هدیه دادن خیلی خوبه، موقعی هم هدیه میگیرم خیلی خوبه، خوشحال میشم.
بله گفتم خیلی. که برها خانم معلم ها همیشه از دانش آموزان هدیه گرفتن.
البته توقعی نداری، ولی یه شاخه گل هم کافیه.
بله دیگه، هدیه مهم نیست بودن چی باشه، مهم اینه که از طرف یک نفر، دوست آره. یا فردی باشه که به حال شما علاقمنده، شما رو دوست داره. آره. چه برسه به بچه‌ها؟
ارزش مادی برای من نداره، معنویش مهمه.
بله چه برسه بچه‌ها؟ درسته دانش آموزا.
خیلی عادی.
خانم معلم خودشم معرفی کنی که بچه ها بشناسنش.
من خانم یزدان پناه هستم.
بله دوستان عزیز شنونده یا دانش آموزان، خانم یزدان پناه براتون آرزوی لحظه های خوبی رو دارم. انشالله همیشه مشغول هدیه دادن و هدیه گرفتن باشید.
مرسی، ممنون، متشکرم، قربان شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
به شبهای ایران رادیو فارس خیلی خوش اومدین. امشب از شما دوستان عزیز، هموطنان مهربانتر از جان، پرسیدیم که آخرین هدیه‌ای که دادین چی بوده و به کی بوده. میدونید که امروز 9 مرداد ماه روز اهدای خون هست، به همین مناسبت ما این سوال رو طرح کردیم که ببینیم آخرین هدیه‌تون شما چی بوده. آقای علیرضا نائمی از خراسان رضوی روستای دهسرخ پیامک دادن، گفتن که فکر میکنم بهترین هدیه‌ای که دادم همون اهدای خون بوده به هموطنانم. درود از درود بر شما جناب آقای نائمی عزیز از خراسان رضوی. آقا یا خانم اوسانلو از زنجان پیامک فرستادن، گفتن آخرین هدیه‌ای که دادم از نظر من هدیه بوده، توی دندون پزشکی بودم و یه نفر که وضع مالی خوبی نداشت من یک مبلغی رو به ایشون کمک کردم. درود بر شما، کار بسیار زیبا و پسندیده ای بود.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو فاد. تشکر از اجرای خیلی خوب آقای سمرده دارم. شبتان بخیر. روز اهدای خون و به کسانی که جان دیگر به بیماران میدهند تبریک میگم. اهدای خون اهدای زندگی است به بیماران نیازمند. و آخرین باری که من هدیه دادم روز سوم مرداد که تولد خواهرزادهم آسنا کوچولو بود، جشن تولد گرفت و من هدیه بهش دادم. انشاءالله تو شب خوبی داشته باشین. ایام به کامتان. نزدیه سلیمی از شهرستان سنگار استان فرمانشاه.
درود بر هموطنان عزیزمون در کرمانشاه در سنگر. خیلی متشکرم سرکار خانم سلیمی. سرکار خانم فاطمه میرحسینی از بم گفتن که من آخرین هدیه‌ای که دادم ختم قرآن به روح مادرم. درود بر شما.
به رسم ادب، به رسم رفاقت، هزاران شاخ گل تقدیم به کلیه عوامل، تیم و گروه هنرمند و پرتلاش برنامه ساز این هفته شبهای ایران از مرکز فارس زیبا. شنونده همراه و همدل برنامه شما علی دهنوی از استان اصفهان، خیابان امام خمینی، محله دهنو. بی نهایت سپاسگزارم.
درود بر شما عزیز اصفهانی. آقا توقع داشتیم شما با لهجه اصفهانی حرف بزنید، خیلی قشنگتر بود. چقدر لهجه ها و گویش های ما در ایران لهجه ها و گویش های قشنگیه. هر جایی که هستید اگر با لهجه خودتون و گویش خودتون صحبت کنید بسیار زیباتره. خیلی ممنون میشم. جناب آقای محمد تورانی از محمود آباد استان مازندران گفتن آخرین باری که هدیه دادم یه جلد کتاب تاریخی بود که اون رو به خواهرم هدیه دادم. درود بر شما. خیلی متشکرم مردم مازندران.